أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع والمساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره الذين إذا مكناهم في الأرض الذين هم إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيام یاد نهضت سالار شهیدان و انقلاب عاشوراست. لذا از آیات شریفه قرآن کریم، آیاتی که تناسب با انقلاب داره، تناسب با نهضت داره، تناسب با مقابله با کفر و نفاق و ظلم و فساد دارد، بازگو کردنش انشاءالله اثر خاص خودش رو داره و ذخیره آخرتمون خواهد بود. در این آیه کریمه‌ای که در این سه شب سر سفرش قرار گرفته ایم، خداوند عزیز ابتداءً فلسفه دفاع را و نقش جهاد را و مبارزه را و مقاومت را در فرهنگ دینی جامعه پررنگ می کند. می فرماید اگر نبود دفع مردم بعضی دیگر را، یعنی اگر موحدان مقابل مشرکان به دفاع بر نمی خواستن، اگر مستضعفان در برابر مستکبران قیام نمی کردن و اگر صالحان و مصلحان در برابر مفسدان و فساد بی تفاوت بودن و حرکت های بازدارنده از خودشون نشون نمیدادن، نتیجهش این بود که پایگاه های عبادی رو منهدم میکردن. لهدمت صوامع و بیع و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. حالا در طول تاریخ ادیان قبل وقتی رسمیت داشتن، حجیت داشتن، اونها هم پایگاه هاشون بیعه ها و صومعه‌ها نمی‌موند، مراکزی که در اون مراکز خدا عبادت میشه، برنامه‌های الهی بازگو میشه، منهدم میشد. در ادیان سابق هم نقش مجاهدان فی سبیل الله، سنگر نشینان، مرزبانان این بود که اونام با خونشون، با دفاعشون، با شهداشون پایگاه هاشون رو حفظ کردن. و الان هم مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرن. هم فلسفه مسجد رو خدای متعال در اونا نفرمود، در بیع و سمامه چیزی نفرمود، ولی مسجدها که اگر مدافعین نبودن، مدافعین حرم قبل از آنی که مدافع حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بی بی رقیه خاتون باشند، مدافع حرم عسکریین باشند، مدافع اعتاب عالیه باشند، مدافع حرم خدای هستند. مساجد حرم حق است، خانه خداست. ان بیوتی فی الارض المساجد، فرمود خانه های من در روی زمین، حدیث قدسی است، کلام الله است. خانه های من در روی زمین مسجدها هستند. بعد خدای متعال با ما عاطفی صحبت میکنه، دل ما را مخاط ببره. طوبی لمن تطهر فی بیته و زارنی فی بیتی، خوشا به حال کسانی که در خانه خودشون متطهر میشن، هم غسل لازمه غسل میکنن، وضو باید بگیرن وضو میگیرن، و همین که احتمالاً مسائل قلبی و نفسی خودشون را هم تطهیر میکنن، توبه میکنن. کسی که میخواد به خانه خدا سفر کنن، آمادگی لازم رو برای ورود به محضر حق پیدا میکنه، با آلودگی و قاذورات نمیاد به مسجد. خوشا به حال کسانی که ترک خانه خود میکنن، اما با طهارت، اما با نزاهت، اما با دل کندن از دنیای آلوده. طهارت دل بینه که انسان اغیار رو تو این دل نداشته باشه. در این آیه کریمه و سقاهم ربهم شرابن طهورا، روایت دارد منظور شرابی است که یطهرهم عما سوى الله، از غیر خدا آدمی رو پاک میکنه. تعلقی وابستگی به هیچ چیز باقی نمیمونه. وقتی آدم میخواد پیش خدا بره، باید هیچ نوع حجابی، هیچ نوع قذارتی، پلیدی، نجاستی، آلودگی نداشته باشه. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، از وجود زیجود صاحب ما، ما یه صاحبی داریم که در عالم نظیر ندارد و این وارث همه خوبانه، اونچه خوبان همه دارند. امام زمان من تو تنها داری. از آقای ما سوال شد، گروهی از علمای قوم همراه احمد ابن اسحاق نماینده امام حسن عسکری علیه السلام برای پرداخت امانت‌های مردم و برای تجدید بیعت با امام زمانشون ضمناً معماهای تبلیغ قاطعی‌های مخالفین و معاندین شبهاتی رو رایج کرده بودند که بعضی از این شبهات برای علمای اون زمان هم حل نشده بود و پاسخ نداشتند. آمدن به سامرا که خدمت امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب بشن، امانتها را تقدیم بکنند، دلشون رو وصل بکنند، چشمشون رو با جمال حضرت روشن کنند، ضمناً هم مشکلات معرفتی رو، پاسخ به شبهات رو از این دریای توحید و معرفت اخذ کنند. شانسی که خدا به اینها داده بود، سعادتی که به اینها رو آورده بود، وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، پرده را کنار زدند و نور چشمشون رو، آخرین ذخیره الهی رو، امام زمان رو به این جمع عرضه کردند. حضرت مهدی رو اینا ندیده بودند، در سن طفولیت بود. حضرت فرمودن سوالاتتون رو از ایشان بکنید. خیلی براشون هم شیرین بود هم عجیب بود. حدود 30 تا سوال داشتن که از عهده پاسخ برا نمی آمدن. یکی از سوالاتی که در اون محفل مطرح شد، سوال از این آیه بود که در این کریمه خدای متعال به کلیم خودش دستور داد فخلع نعلیک، کفشاتو در بیار، نعلیناتو کنار بذار. سوال این بود آیا حضرت موسی کریم کفشی داشت که با اون کفش نماز باطل بود؟ چون روح نماز، حقیقت نماز، حضور در محضر پروردگار متعال است. ماها هم هر وقت به محضر نماز مشرف میشیم، نماز جلسه انس با خداست. نماز که میخونیم با خدای خودمون جلیس میشیم، انیس میشیم. خدا ما را دعوت به مهمانی خودش کرده. نماز سفره خداست و ما باید به این ندای الهی و حضرت کلیم خیلی باید دل بدیم. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. حضرت حجت ارواح نافدات در سن کودکی زیر سایه پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری پاسخ شبهات و علما را تبیین کردند، روشن فرمودند. در این مسئله هم فرمودند که مقام حضرت موسی کلیم به تعبیر من عجل و بالاتر از این است که مسئله فقهیشو بلد نباشه. عوام ما میدونن که وقتی میخوان به حضور خدا برن و با خدا کلیم بشن، نماز میخونن، چیزی که مثلا از اجزاء حیوان غیر معکول و لحم باشه یا از پوست اونها باشه یا چیز نجسی باشه، نمازشون باطل میشه، حق مکالمه با خدا رو ندارن. آیا موسی که پیغمبر بود این رو نمیدونست؟ قطعا میدونست. عرض کردن پس منظور چی هست؟ حضرت جواب فرمودن که موسی زن و بچهش تو بیابان گذاشته بود و زنش هم در حال وضع حمل بود. موسی نگرانش بود، خدا بهش نهیب داد. کسی که میخواد در محضر خدا پذیرفته بشه باید دلش غیر خدا را نداشته باشه. تو هنوز به فکر زن و بچه ای؟ فخلع نعلیک. اون کفش برای آدم پاپوشه، تعلقات برای پای و عروج انسان به محضر پروردگار متعال پاپوشه. با اون پاپوش آدم نمیتونه به خلوت حق دست پیدا کنه. لذا همه ما وقتی میخوایم نماز بخونیم و میخوایم مسجد بیایم، تکلیف داریم که همه تعلقات را قطع بکنیم. اون چه غیر دوست است از خانه دوست، که خانه باطنی قلب ماست، خانه ظاهری خدا مسجد است. این دوتا خانه رو باید از بت‌ها خالی کنیم، بت‌ها رو بشکنیم. فقل عن علیک انک بالواد المقدس تو. لذا در مسئله جهاد، دفاع، مقاومت، خدای متعال به این گروه میگه که اگه میخواید مسجد بیاید، مساجد و یوز کروفی اسم الله کثیرن. این کثیر به معنی کثیر در برابر قلیل نیست. و همینطور آیه کریمه اذکر الله ذکرن کثیرا. چرا میگیم در برابر قلیل نیست، بلکه دوام ذکر است؟ زیرا نسیان خدا را خدای متعال در سوره مبارکه حشر موجب فسق معرفی فرموده است. فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. پناه به خدا، اولئک هم الفاسقون. من همیشه نگران خودم، نکنه خدا ما رو فاسد نوشته. غفلت از خدا، نسیان خدا، آدم رو هل میده به گودال فسق و صفت فسق براش اتصاف پیدا میکنه. و آدم که فاسق شد، خدا ولش میکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا فاسق رو هدایت نمیکنه، دستشو نمیگیره، ولش میکنه. یعنی که وقتی به مسجد آمدید، دیگه فکر خونه و زندگی و خرید و فروش و خدای نخواسته کینه های این و اون همه را از دل بیرون کنیم و بیایم که آمده باشیم. دیگه غیر خدا با ما نیاد، دل ما بت نداشته باشه، به خانه خدا میخواییم بیایم. و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرن. مساجدی از بین میرفت اگر خون شهدا نبود، اگر دفاع مدافعین نبود. این مساجدی که در این مساجد همش یاد خداست، مسجد برای اینه که آدم تعلقات را به کلی از خودش جدا کنه و توحید داشته باشه، الهی بشه، ربانی بشه، جز خدا نداشته باشه. ما که جز خدا نداریم، ولی توجه نداریم که جز خدا نداریم. لااقل وقتی مسجد میایم متوجه باشیم که همه کس، هممون فقط خداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. به دنبال این آیه کریمه ای که در شأن مدافعین هست و این تجلیل خداست، این تکریم خداست، میخواد بگه شما هرچی دارید از این رزمندگان دارید، از این مدافعین حرم دارید. اگه اینا نبودن شما مسجد نداشتید، نماز جماعت نداشتید، عزاداری نداشتید، شما انقلاب نداشتید، شما ولایت فقیه نداشتید. اون چه از این نعمت ها دارید، عده‌ای خون دادن تا این شجره طیبه را آبیاری کردند و میوه ولایت همین مسجد، همین نماز به کام شما شیرین میاد. و اگر نبود اینا وجود نداشتند. ولینصرن الله، در پایان آیه، ولینصرن الله من ینصرو، و خدا حتما قطعا البته خدا کمک میکند کسی را که یار خدا باشه. محبت هر دو سر باید باشه. اگر شما میخواید خدا شما را یاری کند، باید به میدان بیاید و به خدا لبیک بگید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصه. بر حسب روایات مراد از این ندایی که خدای متعال و رسول الله از امت خواسته مسئله ولایت است، حکومت دینی است، حکومت ولایی است. استجیبوا لله و للرسول. همیشه خدای متعال از شما کمک میخواد تا این اجرای دستورات الهی و استمرار حاکمیت حق را به قیمت جانتون، به قیمت جوانهاتون حفظ کنید. این استجابت ندای الهیه. خداوند متعال برای ولایت امیرالمؤمنین به استمرار حکومت توحیدی شما را فرا خوانده. رسول الله از شما خواسته. شما هم لبیک بگویید. این یاری شما نسبت به ولایت، یاری شما نسبت به حاکمیت دین، این نصرت خداست. با اینکه برای خودتونه، دین حفاظه، دین سنگره، دین دژه. آدمی که دین نداره حصار نداره، خونش دیوار نداره، امنیت نداره. ایمان برای انسان امن میاره، دین برای انسان آرامش میاره، اقتدار میاره. اگه دین نداشتیم هیچی نداشتیم، همیشه ناامن بودیم. خداوند متعال با اینکه دین رو حفاظ ما قرار داده، سنگر امنیت ما، عزت ما قرار داده، با اینکه مال خود ماست، به نفع خود ماست، خدا حفظ دین رو نصرت خودش میداند. ولینصرن الله من ینصرو. هر کسی یار خدا باشه، یاور خدا باشه، برای حفظ حدود الهی، اجرای دستورات حق تعالی از خودش مایه بگذارد، خدا او رو یاور است، خدا او رو حفظ میکنه. و این نصرت خدا به قدری مهم است که در سوره مبارکه صف پروردگار متعال ما رو به یه تجارت نجات بخش دعوت میکنه که در این تجارت نجات بخش ما دو تا کالا را باید حتما تحصیل بکنیم و در بازار معامله با خدا از خدا بخوایم که از ما بپذیرد. یکی ایمان، یکی جهاده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. خدای متعال کسانی که وارد این بازار شدند و این دو تا کالا را تقدیم محضر پروردگار متعال که کرم کرده، خودش خواسته با ما معامله کنه، داد و ستد بکنه، چیزی از ما قبول بکنه تا ما با یک انرژی خاصی. خدای متعالش وقت نمیخواد ما ذلیل باشیم، میخواد ما عزیز باشیم. حتی خودش هم که چیزی میخواد به ما بده میگه یه چیزی به من بده تا من به تو بدم. اذکرونی اذکرکم. اگه میخوای من حوات داشته باشم یاد من بکن، منم یادت میکنم. وشکرولی ولا تکفرونه. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم. در همه جا میخوای اگه مطلبتم برآورده بشه دست گدایی تو بیار تا من بهت بدم. ادعونی استجب لکم. خدا که همه متقاضی ها را عرضه هاش قبل از تقاضا آماده بوده، ولی بشر رو خیلی دوست داره، این ارتباط بشر برای خدا محبوبه، لذا من یه دست گدایی تو باز کن تا من یه چیزی توش بذارم. تا دست تو باز نکنی، تا ناله نکنی، خدای متعال بنا نداره. میخواد شما یه کاری بکنید، در قبال کار او کارها برای شما بکنه. این کار ما نشانه آمادگی ماست، نشانه استعداد ماست، نشانه پذیرش ماست. و الا بدون این هم خدا دائم الفیض فضل علی البریه است. اما وقتی کاسه رو وارو گذاشتی هرچی بارونم بفرسته شما چیزی گیرتون نمیاد که. ظرفتون وارو است. ظرفاتون رو به سوی خدا قرار بدید، دلهاتون رو به سوی خدا قرار بدید، دستهاتون رو به سوی خدا قرار بدید تا این ریزش الهی بمونه براتون. این فلسفه دعا کردن و معامله کردن با حضرت حق سبحانه و تعالی است. بله ینصرن الله من ینصرو. خدا بناش بر اینه هر کسی در دین خدا، در آیین خدا، نسبت به بندگان خدا، نسبت به قربگاه های خدا، نسبت به حرمات خدا که بیت الله از حرمات الله است، قرآن از حرمات الله است، اهل بیت عصمت و طهارت از حرمات الهیه، از اینها حمایت بکنید، دفاع بکنید، این نصرت خداست، یاری خداست. خدا هر کسی که او رو یاری کنند، خدا هم با تأکید میگوید من کمکت میکنم، تأکیدم نمیکرد کمک میکنه، ولی میخواد ما رو به غیرت در بیاره، میخواد ما رو تحریک کنه، هیجانی کنه. از این جهت اینجور با تأکیدات ولی ینصرن الله من ینصرو. امشب معمولا یعنی فرهنگ هیئتی های تهران از زمان قدیم این بوده که شب سوم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام به سه ساله باب الحوائج پرچمدار شام متوسل میشن. من خودم بدهکار حضرت رقیه ام، خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی رو، ما یکی از بچه هامون سرطان خون داشت، بعد یکی از پاسدارامون خواب دیده بود، اومد گفت که من مأمورم شما رو ببرم به حرم حضرت رقیه، و رفتیم و شفا گرفتیم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمودن ایشون خادمه حضرت رقیه است، همیشه هم تشویق میکرد که به حضرت رقیه توسل بکنید، خیلی هم مصیبت جان سوزه. میگن حضرت رقیه خیلی شبیه حضرت زهرا سلام الله علیه بود. هم قیافه شبیه بوده، هم حرف زدنش مثل حضرت زهرا بوده، و هم رازداریش. بی بی حضرت زهرا زخماشو به امیرالمومنین نشون نداد، کبودی بدنش رو میپوشوند. این سه سالم 40 منزل را اومده بود از کربلا تا شام، از کجاوه افتاده بود، تو بیابونا دویده بود، تازیانه خورده بود، سیلی خورده بود، ناسزا شنیده بود. اما یه بار پیش عمش آبله پاشو نشون نداده بود، جای تازیانه ها رو نشون نداده بود، یه بار نگفته بود عمه جای سیلی درد میکنه، عمه بدنم میسوزه، اینا رو نگفته بود. تنها چیزی که از عمه میخواست باباش بود، میگم عمه بابام که میاد، بهانه پدر میگرفت تا در خرابه شام دیگه کاسه صبرش لبریز شد، خیلی گریه کرده بود در فراق ابا عبدالله الحسین. خوابش برد، در عالم خواب دید بابا اومده بغل گرفته، سراسیمه از خواب بیدار شد، صدا زده هم به چرا روشن کنید، بابا اومده. دیدید گاهی مجلستون خیلی حال داره، دلتون میشگنه، اشکتون مجال نمیده، وقتی میرید به خونتون و اونایی که نیومده بودن میگید جات خالی بود، در و دیوار گریه میکرد، اینقدر حال خوشی بود انگار صاحب مجلس خودش رو مجلس بود. در اینجا دیگه سه ساله روزخان شده بود، اما جانشم با همه صبری که داشت کوه صبر بود، ولی همه را توفانی کرده بود، همه گریه میکردن. این گریه عمومی جوری بود که در و دیوار با اینا هم ناله بود. صداها به قصر رسید، نانجیب مأمور فرستاد، خبر دادن که دختری بانه بابا گرفته، نمیدونم لعنتی خواست نمک به زخمش بریزه یا نادانی کرد دستور داد سر فرخونه امی عبدالله رو تو طبق گذاشتن یه روپوشی هم رو جدان یا حسین وقتی طبق رو وارد خرابه می کردن این سه ساله یه نگاه کرد به امه جانش گفت امه من که قضا نمیخوام من بابامو بخوام معلوم میشه گرسنم بودن اینا من قضا بخوام چه کنم بگی بابانم طبق رو گذاشتن چلو این سه ساله دست برد رو پوش طبق رو که برداشت یه مرتبه دید سر بابای بابا اومدی بابا بابا فکر میکردم با پا میای منو بغل میگیری بابا فکر نمیکردم با سر میای من باید تو رو بغل کنم بابا این سر رو با اون دستای کوچولوش بلند کرد گذاشت رو دامنش نگاه میکنه میبینه پیشونی بابا شکسته میبینه محاصل خونینه میبینه لبا گویا چوب خورده اینا دیگه زبان حاله بابا چهل منزل دردامو به امم نگفتم منتظر بودم تو بیای بگم به من چه گذشته در این سفر ولی بابا جون حالا که چطور رو دیدم درد خودم از یادم رفته گویا درد تو بیشتر از درد منه بابا حالا شما به من بگو من الذی قطع مریده بابا کی رگای گردن تو بریده بابا من الذی خضب شیبتش بابای من کی محاصل تو با خوخ همینجور درد دل کرد و بابا بابا گفت یه وقت دیدن این بلبل خوشنوا خاموش افتاد سر یک طرف این سه ساله یک طرف
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.